بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اعضای اوپک برای بحث بر سر کاهش تولید نفت با یکدیگر دیدار می کنند. رئیس جمهوری آمریکا به کره شمالی درباره فروش تسلیحات هسته‌ای هشدار داد. و رئیس جمهوری عراق از دولت‌های ایران و سوریه خواست به ایجاد آرامش در کشورش کمک کنند. ساعت 8 صبح. سلام بر شما شنونده گرامی رادیو فردا. من اشکان پازوکی همراه با دیگر همکارانم در 15 دقیقه آینده با شما همراه خواهم بود با خبرها و گزارش‌های این بخش. نخست چند خبر. اعضای اوپک امروز در قطر گرد هم می آیند تا درباره کاهش تولید نفت به میزان 1 میلیون بشکه در روز گفتگو کنند. این اقدام در حالی انجام می گیرد که بهای نفت از ماه ژوئیه تا کنون بیش از 25% کاهش یافته است. تازه ترین اطلاعات دولت آمریکا نشان می دهد عرضه نفت خام در هفته گذشته تا 5.1 میلیون بشکه افزایش پیدا کرد. این رقم رشدی معادل 7% نسبت به سال گذشته را نشان می دهد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت کره شمالی در صورت تلاش برای فروش تسلیحات هسته‌ای به ایران و القاعده با به گفته وی عواقب سنگینی روبرو خواهد شد. آقای بوش که در تلویزیون دولتی آمریکا سخن می گفت افسود ایالات متحده انتقال هر گونه سلاح از طریق کره شمالی را متوقف خواهد کرد. وی در مورد چگونگی این اقدام سخنی نگفت. شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال تحریم‌هایی را علیه کره شمالی به خاطر آزمایش اتمی 9 اکتبر این کشور به تصویب رسانده است. رئیس جمهوری عراق از دولت‌های ایران و سوریه خواست به ایجاد آرامش در کشورش کمک کنند. جلال طالبانی گفت اگر تهران و دمشق به برقراری ثبات در کشورش کمک کنند، به فاصله چند ماه خشونت‌ها در عراق پایان می‌گیرد. جلال طالبانی به بی بی سی گفت اگر چنان همکاری از سوی ایران و سوریه ارائه شود، به فاصله چند ماه تروریسم در عراق ریشه‌کن خواهد شد. جلال طالبانی با خروج نیروهای آمریکایی پیش از برقراری ثبات در عراق مخالفت کرده است. 8 سرباز آمریکایی که گفته می شود در تجاوز و قتل یک دختر عراقی شرکت داشتند در دادگاهی نظامی به همین اتهام ها محاکمه می شوند. امکان دارد 2 تن از این سربازان به مرگ محکوم شوند. نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه در فنلاند آغاز می شود. مهمانی شام فردا با حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از مهمترین برنامه های این نشست به شمار می رود. انتظار می رود بروکسل نگرانی های خود را درباره قابلیت اطمینان به روسیه به عنوان یک تهیه کننده منبع انرژی عنوان کند. اتحادیه اروپا در تلاش است سیاست مشترکی در زمینه انرژی را در پیش گیرد. بحث بر سر قیمت گاز در زمستان سال گذشته میان روسیه و اوکراین که منجر به قطع صدور گاز روسیه به اروپا شد، تغییری بود در سیاست انرژی این اتحادیه. و مقامات افغانستان در استان قندهار میگویند حمله هوایی نیروهای ناتو منجر به کشته شدن 9 غیر نظامی شده است. تعدادی از شبه نظامیان طالبان نیز در جریان این بمباران هوایی کشته شدند. در استان جنوبی هلمند نیز بر پایه گزارش‌های تایید نشده 13 روستایی بر اثر حمله موشکی در جریان درگیری شورشیان طالبان با نیروهای ناتو و نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. ساعت 8:03:50 است. به گزارش های این بخش توجه بفرمایید. روزنامه فرانسوی فیگارو چاپ پاریس در تحلیل مفصلی زیر عنوان تقویت محور سوریه ایران و کابوس کشورهای میانه روی منطقه موضع جامعه بین الملل را در قبال این دو کشور مورد بررسی قرار می دهد. جزئیات بیشتر در گزارشی از میرعلی حسینی در پاریس.
فیگارو در تحلیل خود به سال 1990 باز می گردد و می نویسد حافظ اسد رئیس جمهوری وقت سوریه در آن زمان با حمایت از روند صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها و شرکت در نخستین جنگ نیروهای ائتلاف علیه نظام صدام حسین به عنوان دوست غرب به شمار می‌رفت. اما 6 سال پس از مرگ حافظ اسد، حکومت دمشق به رهبری پسرش بشار اسد در مورد هر آنچه که قبلاً مجاز به انجامش بود، امروز باید حساب پس بدهد. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که از سوی پاریس و واشنگتن پیشنهاد شده دمشق را وادار به خروج نیروهایش از لبنان کرده و تحقیقات سازمان ملل پیرامون قتل رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان میتواند سوریه را مجرم بداند. بشار اسد همچنین باید از مسلح ساختن حزب الله دست بردارد. فیگارو پس از تشریح موقعیت کنونی سوریه می نویسد آزردگی ژاک شیراک از قتل رفیق حریری و کشتارهای پس از آن، سختگیری ایالات متحده و فسخ همکاری‌های اتحادیه اروپا با حکومت دمشق سوریه را در برابر تهدید مجازات‌های آینده قرار داده است. اما سیاست منزوی ساختن سوریه مخالفین ایرانیز به وجود آورده. میگوئل آنگل موراتینوس وزیر امور خارجه اسپانیا برای دومین بار در هفته‌های اخیر به دمشق رفت. در ایالات متحده نیز در محافل دیپلماتیک طرفداران برقراری دیالوگ با سوریه وارد میدان شدند. وزیر امور خارجه جورج بوش پدر جیمز بیکر یکی از آنان است که در مصر و عربستان نفوذ دارد. این دو کشور نیز به طور علنی مخالفت خود را با گشودن جبهه علیه سوریه و ایران به کاندالیزا رایس خاطر نشان ساختند. واهمه این دو کشور از این است که سوریه نیز مانند عراق خود را به آغوش ایران بیندازد. فیگارو در نتیجه گیری خود می نویسد رهبران مصر و عربستان سعودی به کاندالیزا رایس پیشنهاد کردند که سوریه از عبور اسلحه و نیروهای جنگنده از خاک آن کشور به سوی لبنان جلوگیری کند و در عوض دمشق می تواند در کنفرانس تعیین مرزهای اسرائیل و همسایگانش شرکت داشته باشد. حسنی مبارک، ملک عبدالله، جیمز بیکر و میگوئل آنگل موراتینوس بر این اندیشند که وقتی بشار اسد آمادگی خود را برای گفتگو ابراز می‌دارد، باید پیشنهادش را در جا پذیرفت، چرا که در غیر این صورت سوریه از قدرت آسیب رسانی خود استفاده می‌کند و به مدد پکن و مسکو به ایران نزدیک‌تر می‌شود. توافق‌های اخیر اقتصادی ایران و سوریه از ایجاد یک بانک مشترک تا احداث یک شهرک صنعتی را در بر می‌گیرد که تفویض تشکیلات ترابری سوریه به یک مؤسسه ایرانی شامل فروش 1200 اتوبوس ایرانی به سوریه نیز جزئی از آن است. در پایان فیگارو از قول روزنامه‌های عربی منطقه می‌نویسد موج تغییر مذهب اهل تسنن سوریه به سمت شیعه شماری از شخصیت‌های سنی سوری را نیز در بر می‌گیرد. با وجودی که رسیدگی برای اثبات این خبر بسیار مشکل به نظر می رسد، انتشارش نشانه هراس کشورهای عرب منطقه است. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
اما سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای که امروز در نیویورک منتشر شد، از دولت ایران خواسته است فوراً به ممنوعیت‌های ادامه تحصیل شماری از دانشجویان ایرانی پایان دهد. فریدون زرنگار نگاهی دارد به این بیانیه.
در پی ممنوعیت تحصیل شماری از دانشجویان در آغاز سال تحصیلی جدید، سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای درباره فشارهای دولت جمهوری اسلامی به دانشجویان دلیل محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها برای دانشجویان را عقاید سیاسی آنان خوانده است که خوشایند دولت نیست. در بیانیه دیدبان حقوق بشر از دولت ایران خواسته شده است به دانشجویان اجازه استفاده و برخورداری از آزادی بیان و انجمنها را بدهد. دیدبان حقوق بشر به همراه بیانیه خود گزارشی با عنوان سلب حق تحصیل منتشر کرده است که نشان می‌دهد چگونه دولت حداقل 17 نفر از دانشجویانی که در دانشگاه مشغول به تحصیل بودند یا برای مقطع کارشناسی در امتحان ورودی رقابتی پذیرفته شده بودند را طی سال گذشته از تحصیل ممنوع کرده است. در گزارش پیوست بیانیه به موارد 54 دانشجوی دیگر استناد می شود که تنها پس از دادن تعهد مبنی بر عدم شرکت در فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سیاسی اجازه ثبت نام پیدا کردند. جو استورک معاون بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر می گوید این سیاست دولت جمهوری اسلامی حمله آشکاری به آزادی بیان و حق تحصیل به شمار می رود، چون مقامات ایرانی می خواهند دانشجویان دانشگاه ها که شالوده تفکر انتقادی در هر جامعه می باشند را خاموش ساخته و افراد را مطیع خود کنند. در بیانیه دیدبان حقوق بشر آمده است که بر اساس مدارکی که این سازمان در اختیار دارد، وزارت اطلاعات هماهنگ کننده پیکار یاد شده برای محروم کردن فعالان سیاسی دانشجویی از حق تحصیلشان است. این مدارک روشن می‌سازد که تصمیمات گرفته شده منحصراً بر اساس سابقه سیاسی دانشجویان بوده است و نه بر اساس استانداردهای آموزشی. به جز یک مورد، همه دانشجویانی که از حق تحصیل محروم شدند از فعالان و منتقدین و یا عضو انجمنهای اسلامی دانشجویان در سطح دانشگاه ها بودند. در بیانیه دیدبان حقوق بشر آمده است ممنوع کردن دانشجویان از دسترسی به تحصیلات عالی گواهی بر تلاش روزافزون مقامات رسمی ایران برای زیر فشار قرار دادن و آزار دانشجویان دارد. بنابر گزارش دیدبان حقوق بشر، از تیر ماه سال گذشته تا اکنون قوه قضاییه 35 دانشجو را به دلیل فعالیت‌های سیاسیشان به زندان محکوم کرده است. 6 دانشجوی دیگر را با اتهام‌های سیاسی محاکمه کرده است، اگرچه حکم آنان هنوز صادر نشده است. و در همین زمان کمیته انضباطی دانشگاه ادامه تحصیل 41 دانشجوی فعال در زمینه مسائل سیاسی را برای مدت زمانی حداکثر تا 2 ترم تحصیلی به حالت تعلیق درآورده و هیئت‌های نظارت دانشگاه فعالیت انجمن‌های دانشجویی را در سطح 15 دانشگاه ممنوع یا تعلیق کردند. در گزارش پیوست بیانیه دیدبان و بشر موارد زیادی از محدودیت‌ها و فشارهای دولت به دانشجویان منتقد به طور مستند برشمرده شده است و تأکید شده است که ایران به عنوان عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی متعهد شده است تا به حقوق هر فرد در حوزه آزادی بیان، آزادی تشکیل انجمنها احترام بگذارد و تحصیلات عالی را به طور مساوی برای همگان قابل دسترسی سازد، در حالی که دولت ایران با محروم ساختن برخی از دانشجویان از تحصیل در دانشگاه بر اساس اعتقادات و یا اعمال سیاسی و مذهبی و تحت تعقیب قانونی قرار دادن دیگران در زمینه‌های مشابه آشکارا از الزامات صریح مندرج در این دو میثاق سر باز می‌زند.
فریدون زرنگار نگاهی داشت بر بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر که خواستار پایان دادن به ممنوعیت‌های ادامه تحصیل برخی دانشجویان در ایران است. ساعت 8:11:51 است. به یک گزارش اقتصادی توجه بفرمایید. نقش چین در بازرگانی خارجی ایران به گونه‌ای چشمگیر افزایش یافته و انبوه کالاهای چینی که بخش مهمی از آنها غیر استاندارد هستند به بازارهای جمهوری اسلامی هجوم آوردند. جزئیات بیشتر در همین زمینه در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از دکتر فریدون خاوند.
تازه‌ترین آمار بازرگانی خارجی ایران نشان می‌دهد که جمهوری خلق چین طی چند سال گذشته یکی از مهمترین قدرت‌های برخوردار از گشایش کم سابقه دروازه‌های جمهوری اسلامی بر کالاهای وارداتی بوده است. بر پایه این آمار، صادرات چین به ایران در فاصله سال‌های 1381 تا 1384 خورشیدی با 100% افزایش به 2 میلیارد دلار رسیده. همین گرایش در 5 ماه نخست سال جاری خورشیدی ادامه یافته و چین با فروش بیش از 1 میلیارد دلار کالا به ایران از لحاظ صدور کالا به جمهوری اسلامی برای نخستین بار از فرانسه جلو افتاده و بعد از امارات متحده عربی و آلمان در مقام سوم قرار گرفته است. طی همین مدت 5 ماه چین بعد از ژاپن به دومین وارد کننده نفت از ایران تبدیل شده و 10% نفت مورد نیازش را از جمهوری اسلامی تأمین کرده است. انبوه کالاهای چینی که روانه بازارهای ایران می شود، از پارچه و لباس گرفته تا لوازم خانگی، به دلیل بهای نازل خود بیش از سایر واردات بر تولید کنندگان ایرانی سنگینی می کنند. کالاهای چینی البته بسیار ارزانند، ولی کیفیت آنها نیز چنگی به دل نمی زند و در بسیاری موارد با نرمهای استاندارد مورد اعتبار در بازار ایران نمی خوانند. به گفته مسئولان مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، بخش عمده کالاهای غیر استاندارد وارداتی که به کشورهای تولید کننده آنها بازگشت داده می شود، از ماشین لباسشویی گرفته تا شیر خشک و لوازم آرایش چینی هستند. محافل کسب و کار تهران می گویند چین محصولات خود را از لحاظ کیفی به 3 درجه A، B و C تقسیم کرده و تنها گروه C را که بنجلترین است روانه کشورهایی چون ایران می کند. به نوشته رسانه های تهران، کار اعتراض به نازل بودن کیفیت کالاهای چینی چنان بالا گرفته که سفیر چین در گفتگو با رئیس مؤسسه استاندارد جمهوری اسلامی گفته است بیش از این تمایل ندارد از ورود کالاهای بنجل و جعلی کشورش به ایران با او صحبت بشود.
افزایش چشمگیر نقش چین در بازرگانی خارجی ایران. گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا را میشنیدید از دکتر فریدون خاوند. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. سرخط آخرین خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید. تا آن هنگام با ما بمانید و به ترانه‌های ایرانی، آهنگ‌های روز خارجی و نکته‌های شنیدنی